یکی بود، یکی نبود. نزدیک به 160 سال پیش در روستای کوچک تجریش نزدیک کوه دختر بچه‌ای زندگی می‌کرد به نام خدیجه تجریشی که ستاره‌ای در هفت آسمون نداشت. پدر دختر بچه هم دهقانی فقیر بود و خدا می‌دونه چند تا بچه داشت و چطوری خرج اینا رو می‌داد. اما از اونجایی که کار ستاره‌های بخت چیزی نیست که کسی ازش سر در بیاره، این دختر یه روزی با شاه مملکت روبرو شد. میگن خدیجه روی درختی مشغول توت خوردن بود و شاه جوان که دلشکسته از دست دادن معلمش امیر کبیر بود و حتی از خودش هم دل خوشی نداشت اونو دید. خدیجه بالای درخت و در حال بازیگوشی بود و از شاه و سواراش نترسید و حتی سر به سر شاه گذاشت و همین هم بود که شاه جوان فهمید که دختر سر نترس و آرزوهای بلند داره. لابد همین شد که اون دختر با لقب جیران به حرم رفت و بعد از یاد گرفتن آداب و رسوم یکی از سوگلی‌های ناصرالدین شاه شد. اما خب جیران زنی نبود که بشینه توی حرم و آمد و شد سوگلی های دیگر رو تماشا کنه و پا به پای مردی که جوون و خیلی تنها بود توی کوه و دشت سواری میکرد و حتی قوشی برای شکار داشت که میگن اسمش رو گذاشته بود غزال و سوار اسبی میشد که آهو نام داشت و جوری سواری میکرد که هیچ مردی به گرد پاش نمیرسید. مردم میگفتن اون مرد تنها که از شاهی چیزی نمیدونست و توی دست مادرش مثل خمیری بود و حتی سر همین معلمش امیر کبیر رو هم به کشتن داده بود، انگار دوباره زنده شده، انگار خانواده‌ای پیدا کرده بود و همینم بود که از زنهای دیگه و سور و ساتش گذشت و جیران رو برخلاف میل مادرش به عقد دائم در آورد و پسر اولش رو ولیعهد خودش کرد. اما اگر فکر کردین اون مهد اولیای عجیب و سیاس که شاه و وزیر رو توی دست داشت میشینه که دختر یه دهقان بی‌نوا جاش رو بگیره، در اشتباهید. پس عجیب ترین اتفاق این قصه عاشقانه 8 روز بعد از اعلام ولیعهدی پسر جیران اتفاق افتاد. بچه رعشه گرفت و تب کرد و مرد و هر کی از در اومد تو گفت کار مهد اولیاست. همون مادر شاه که نمیخواد سلطنت از قاجار بیرون بره و ایل و تبار شاهی به جون هم بیفتن. میگن شاه جوان که از هولش پدر جیران رو حاکم تجریش کرده بود و برادرهاش رو به خدمت گرفته بود، سر این عشق حتی با وزیرش میرزا آقا خان نوری هم جنگید. به جیران لقب فروغ السلطنه داد و از باقی حرم جداش کرد و دستور داد غلام بچه ها و خواجه سراها مراقب اون و بچه هاش باشن. ولی خب مهد اولیا رو دست کم گرفته بود که بچه های جیران یکی بعد از دیگری تو کودکی مردن و حتی نوه خود شاه سالها بعد توی دفتر خاطراتش نوشت مردن اونا گویا زیر سر مادر بزرگم مهد اولیا بود. به هر حال جیران که روزی هیچ خدایی رو بنده نبود و روبنده دور گردنش گره میزد و چکمه میپوشید و سوار اسب میشد و توی دشت میتاخت، از قصه از دست دادن بچه هاش مریض و زمینگیر شد، از همه دور شد و دیگه کسی رو به خونش راه نداد. حتی میگن مثل دیوونه ها شده بود و یه لحظه از بچه هاش دور نمیشد و حتی نمیخواست شوهرش رو هم ببینه. بعدم دیگه وقتی هم دختر کوچیکش خورشید کلاه و هم پسرش امیر قاسم از دست رفتن، این زن از پا افتاد. مرگ جیران انگار مرگ آرزوهای ناصرالدین شاه بود. حتی میگن بارها سرش رو به دیوار کوبید و خودش رو زد و دست آخر هم سرد و غمگین شد. بعد هم دست از هر نوع اصلاح و زحمتی کشید و برای خودش به دشت و بیابون زد و صدها زن رو به حرم خانش آورد و خلاصه پا تو راهی گذاشت که اون رو از همه چیزهای خوب و کارهای خوب دور و دورتر کرد. به قول خودش اینجور که توی شعری برای جیران گفته: چون آمدم برون ز در این بیت را به صحن دیدم نوشتن به خطهای زرنگار رفتیم از این جهان و نداریم هیچ چیز الا دل ربوده عشاق بار بار. شبتون بخیر. ساعت 10:38 است و روی خط تلفنی برنامه پنجشنبه جمعه آقای علی اوجی هستند که نیازی به معرفی ندارند. علی جان سلام، شب شما بخیر. من منصور زابطیان هستم.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیزتون و جناب علی و همکارانتون در استودیو و همکاران عزیز در رادیو. امیدوارم که هر جا هستین خوب و سلامت باشین.
قربون شما، ما که اینجا در استودیو رادیو ایران هستیم، شما کجا هستین الان؟
من منزل.
این من آمد و شد شما رو در منزل نشین کرد بالاخره.
بله دیگه
سری میرسیم خودمون خونه. بسیار چه کار میکنیم؟ قربون شما، مرسی از شما، ممنونم خیلی و همچنین امیدوارم خیلی زود ببینیم شما رو. فکر کنم آخرین بار که همو دیدیم در سفر بود.
بله بله خیلی وقت میشه.
بله در مشهد.
بله دقیقا یک سال خورده فکر کنم میگذر ازش.
بله یادش بخیر. یادت اون دوران پیش از کرونا؟
اصلا انگار واقعا نمیشه تصورش کرد، انگار خیلی وقت میگذره و انگار همیشه ما اینجوری زندگی کردیم. خیلی عجیبه.
خیلی خیلی, عجیبه. خیلی چیزها تغییر. من یادم پارسال همین مثلا توی اواخر دیماه بود من یه صحنه دیدم از چین که مردم ماسک زده بودن، بعد به خودم گفتم ای بابا بیچاره ها نگاه چجوری زندگی میکنن اینا، مگه میشه اینجوری زندگی کرد؟ ولی چه میدونستیم که چند ماه بیشتر نمیگذره که خودمونم همونجوری زندگی میکنیم.
دقیقاً.
چی کار میکنیم این روزا علی جان؟
مشغول تهیه فیلم و بازی و همین کارهایی که معمولا انجام میدادی به خود متفاوته دیگه. یه فیلم از آقای آذرنگ تهیه کردم به همراه آقای عبدالله اسکندری که
خبر دارین از آقای اسکندری؟
بله بله
بهتر شدن؟
حالشون بهتره.
خب خدایشون
حالا شالا قراره اول هفته دوباره تست بدن و ایشالا که تستشون منفی باشه و
یه زمانی همه بازیگرا میرفتن پیش آقای عبدالله اسکندری تست میدادن. بله. تست گیریم. حالا خود آقای اسکندری باید تست بده.
بله واقعا من آرزو سلامتی میکنم براشون چون بی تکرارن آقای اسکندری.
بله بله اصلا
مثلشون نیست
استثنا.
امیدوارم که اول هفته تست در واقع تستشون منفی بشه و برگردن به کار و چون آقای اسکندری بسیار فعال و اصلا ما عادت نداریم نبینیمشون.
بله در تلویزیون چی؟ مشغول کاری هستیم؟ برنامه یا مجموعه ای؟
حضورت رو عرض کنم که من یک سریال خانگی دارم بازی میکنم در واقع به اسم ملکه گدایان. بله. با آقای سوهدی زاده.
ملکه
گدایان
چه اسم عجیبی داره.
بله بله به زودی هم قرار منتشر بشه فیلم سریالو.
چه خوب.
و
نقش ملکه گدایانو کی بازی میکنه در این سریال؟
والا نمیدونم لو رفته یا نه بگم یا نه،
چیز عجیبی نیست من
نمیدونم آخه چی جوریه اصلا. بعد اجازه بدین چون نمیدونم لو رفته من نگم، ولی خب
اشکالی نداره.
یک سریالی که آقای سوهدی زاده میسازن و امیدوارم که سریال خوب بشه، مردم هم دوست داشته باشن. و فیلم آقای کیمیایی رو قرار تهیه بکنم به زودی.
چه عالی.
یعنی الان در پیش تولید هستیم. بله مشغول ساخت دکور و
پس به زودی فیلم برداری شروع میشه.
بله بله خیلی خیلی زود فکر کنم نهایتا دو هفته دیگه شروع بکنم.
چه عالی. اسم فیلم چیه؟ اونم نمیشه لو بدی؟
خائن کشی. نه نه
خائن کشی
اومده بیرون. بله بله آقای کیمیایی
در ادامه همون فضای مورد علاقه آقای کیمیایی یا
یه خود متفاوته این فیلم در واقع در 1330 میگذره.
بله
و خب فکر میکنم که بعد از فیلم سور با آقای کیمیایی فیلم مثلا به این تاریخ نساختن.
درست.
و خب نه خیلی فضای متفاوتی داره، کست خیلی متفاوتی داره و ما که خیلی دوست داریم فیلم نوشته و خود آقای کیمیایی همینطور.
صحنه‌های خارجیشو چی کار میکنید الان کجا میگیرید؟
ما یه بخششو دکور در واقع میسازیم که در واقع داره الان انجام میشه، اون خیابونا و اون فضای اون دوران و اینها که در واقع ما یک چیز داریم دیگه چی میگم باید داریم بازسازی میکنیم در واقع.
درسته.
اون فضا. بله
بسیار خوب. باید ترکیب جالبی بشه، ترکیب شما و آقای کیمیایی
باید
تهیه کننده و کارگردان.
قربان شما برم. کست خیلی خوبی داره. امیر آقایی، آقای خانم پانتا بهرام، خانم سارا بهرامی، عرض کنم که حمید آذرنگ، آقای مهران مدیری در واقع. بله
بسیار
کست متفاوتی داره این فیلم که
خب
به نظرم خیلی فیلم متفاوتی هم بشه.
منتظرش میمونیم که انشالله ببینیمش سال آینده. احتمالا قربانت علی جان. من بیش از این وقتتو نمیگیرم و برای خودت خانمت بهترین ها را آرزو میکنم.
قربان شما جناب سیان عزیز و دوست داشتنی. امیدوارم شاهد در واقع ساخت برنامه های خوب و فرهنگی شما باشیم.
قربون شما.
و هم شما رو خیلی دوست دارم، امیدوارم که شنوندگان عزیزتون هم هر جا هستن و حالشون خوب و خوش باشه، براشون بهترین ها رو آرزو میکنم و همچنین برای شما.
محبت دارین، شب بخیر.
ایام به کامتون، قربونتون برم، خدا نگهدارتون باشه.
گفتگوی ما رو شنیدید با آقای علی اوجی.
میرقصد زندگی در جام چشم تو، سر زد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویم، خانه بر دوشم، چشم اشکاری یادم میرخصد، زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، مرام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویم، خانه بر دوشم.
اینجا رادیو ایرانه و شما دارید برنامه پنجشنبه جمعه رو در جمعه شب 21 آذر ماه میشنوید. این هفته که گذشت یکی از شاخص‌ترین چهره‌های موسیقی کشورمون رو به ویژه در حوزه ساخت سرودهای انقلابی و خاطره‌انگیز اول انقلاب از دست دادیم، آقای احمد علی راغب، روحشون شاد، جا داره که ازشون یاد بکنم به خاطر بسیاری از کارهایی که در دوران خودشون ساختن و چقدر گرفت. شما هیچ وقت باشون نشست برخاست داشتین آقای بیامانکی؟
علاقه که من یه چند سالی در شورای عالی شعر و موسیقی صدا و سیما خب فعال بودم، اونجا عضو اون مجموعه بودم، یکی دو بار استاد راغب رو از نزدیک دیدم، چقدر این انسان مهربان بود،
خیلی آدم دوست داشتنی.
ببینید من یک جایی وقتی مرحوم استاد جلیل وند از دنیا رفتند همین چند وقت پیش، یک مطلبی نوشتم، گفتم که دوبلورها به همان میزان در سینما مظلومند که آهنگسازان در موسیقی. چون ببینید در موسیقی همه چیز برام خواننده تمام میشه، در سینما همه چیز برام بازیگر. آقای راغب رو اصلا من به چهره واقعا نمیشناختم، اینقدر نمیشناختم که جلسه که تمام شد اومد خودش رو معرفی کرد به من، گفت آقای یوانکی سلام، من شعرهای شما رو میخونم، دنبال میکنم، من راغب هستم. گفتم شما استاد احمد علی راغب هستید؟ گفت بله. گفتم آقا اون زمان میشد افراد رو بغل کرد و بوسی چند سال بغلش کرد؟ گفتم او من از زمان دانش آموزی با اون بابا خونداد شما برقا زیستم تا آثاری که یکی زیباتر از دیگری. آقای راغب خب مشهور بودن در میان آهنگسازان به مرد هزار آهنگ، حدود شاید هزار آهنگ ایشان ساخته
و یکی از ویژگی هاشون این بود که این سرودها خب مال دوران خودش بود و چقدر گل کرد، هیچ کدوم شبیه دیگری نبود
واقعا.
از ویژگی هاشیم
یادی هم بکنیم از استاد حمید سبزواری که خب اکثرا سراینده این آثار فاخر بودن، واقعا هنوز هم که هنوز شما آثار آی سبزواری رو به لحاظ کلامی اگر روی کاغذ بنویسید می‌بینید چقدر قدرتمنده و چقدر بدیعه و بکره.
یادتونه آقای راغب یه سرود خیلی معروف داشتن به اسم خجسته بادیم پیروزی؟
بله، که
آقای گلریز خون.
آقای گلریز خون و چقدر گل کرد،
چقدر گل کرد. یکی از دلایلش این بود که در اون دورانی که موسیقی خب خیلی حماسی بود و البته این ترانه هم حماسیه، ولی یک شوخ و شنگی ویژه‌ای داشت و یادمه که در اون سالهای اواسط دهه 60 برای اولین بار تلویزیون خواننده رو نشون داد.
آقای گلریز،
آقای گلریزو
گلریز.
آقای محمد گلریز رو در واقع با این سرود نشون دادن و بعد حالا راهی باز شد که خواننده ها رو ما بعد از چند سال که به هر حال از انقلاب گذشته بود چهرهشون رو ببینیم در تلویزیون.
عجب، یادشون بخیر.
آقای راغب چند سالی هم موقعی که ما رادیو هفت رو در اوایل دهه 90 می ساختیم نماینده مرکز موسیقی سازمان بودن در برنامه ما و موسیقی هایی که می‌خواستیم پخش بکنیم
رابطه شما بود.
با نظر ایشون بود و خیلی حضورشون موثر بود در اینکه ما موسیقی خوب و سالم پخش بکنیم در برنامه. روحشون شاد.
روحشون شاد.
یه کاری ازشون خانم قاعده پخش میکنین از آقای راغب؟ خب من فکر میکنم که اگه بخواید یادی بکنیم، حالا این سرود رو هم یادش کردیم، یه بخش از این سرود خجسته بادیم پیروزی رو بشنویم.
تو ارتش و سپاه ما جاودان شد از فروغ سفر پگاه ما، صبح آرزو دمیده از کرانه ها، شاخه های زندگی زده جوانه ها، این پیروزی خجسته باد، این پیروزی خجسته باد، خجسته باد این گلابشان بیا، به بلبلا خجسته باد، همیشه باد و وطن برقرار، این پیروزی خجسته باد، این پیروزی.
روحشون شاد آقای احمدعلی راغب که این سرود رو به یاد ایشون پخش کردیم. دوباره برگردیم به گفتگو با آقای بیابانکی و ازشون میخواییم شعر بخونن. ما ببخشین شما امشب ما خیلی چیز کردیم، خیلی کم استفاده کردیم.
اختیار دارین، اختیار دارین. اگر اجازه بدین من یک غزل بخونم.
بله بله،
اجازه فرمایین.
اختیار دارین قربان.
چون قنچه لب دوخته دارم دل تنگی، چون قنچه لب دوخته دارم دل تنگی، افتاده ام افسوس به دام دل سنگی، در راه تو ام آینه چشم به راهی، در کوی تو ام پنجره گوش به زنگی، زیباتر و بالاتر و رعناتر از اویی، بر بام تو ای ماه کمین کرده پلنگی. یک روز اگر سادگیت ورد زبان بود، میبینمت ای آینه هر روز به رنگی، مات رخ ماه تو ام افسوس که دستی در برکه آرامشم انداخت سنگی، مات رخ ماه تو ام افسوس که دستی در برکه آرامشم انداخته سنگی، ناگفته و ناخوانده غزل دارم و آواز، با قافله مرگ بگویید درنگ.
به به به،
زنده باش.
دم شما گرم آقای بیابانکی. شعر برای شما یک وظیفه هست؟ یعنی مثلا اگر دو هفته شعر نگید میگید که ای وای شعر نگفتم و باید چیزی بگم؟
شعر که خب حتما یک وظیفه هست، البته اصلا کلن هنر وظیفه هست. هر
نه، برای یک شاعر آخر شکل وظیفگیش فرق میکنه.
اون احساس وظیفگی، چون ببینید این جمله از ولادیمیر مایاکوفسکی خیلی مشهور، البته حتما شنیدید شما و دوستان عزیز، که میگه شعر سفارش جامعه به شاعره. یعنی ببینید شاعر زبان جامعه است. مردم دوست دارن در خوشحالی ها، در غم، در اندوه، در عصبانیت، شاعر زبان اونها باشه. در نتیجه احساس میکنم که یک جور وظیفه هست، ببیشه توی شرایط فعلی که خیلی جامعه نیاز به امید داره، نیاز به این داره که مردم به زندگی، به فردای خودشون امیدوار باشن در این شرایط دشوار. به نظر من شعر یک جورهای پرچمداری داره میکنه.
ببینید، این که وظیفه اجتماعی یک شاعر یا مسئولیت اجتماعی یک شاعر، این سر جای خودش. پرسش من مشخصا در ارتباط با خود شاعره، یعنی میخوام ببینم که شعر بعد از یک مدتی برای شاعر تبدیل به یک عادت میشه که حتما باید مثلا سر یک تاریخی شعر بگه و اگر نگه احساس بدی بهش دست میده که ای وای چرا من نمیتونم شعر بگم.
این گونه که البته نیست به این صراحت، ولی ببینید شعر در نهاد و بطن شاعر زندگی میکنه. یعنی زندگی میکنه از لحظه که یک جرقه ایجاد بشه برای تولدش، و این طول میکشه. یعنی مثل این که در تنور طبع شاعر
دم میکشه،
داره دم میکشه، داره میپزه، یک زمانی به هر حال به منصه ظهور میرسه و متولد میشه. اون زمان معلوم نیست کیه واقعا. یعنی مثل یک جنین که در رحم مادر هست، ممکنه مثلا 9 ماه بعد به دنیا بیاد، این گونه اصلا نیست. شعر ممکنه ظرف 1 دقیقه متولد بشه، ممکنه ظرف 10 سال. من بعضی از شعرها بوده که 10 سال توی ذهنم بوده.
عجب.
یعنی با یک مضمونی، با یک فضایی درگیر بودم.
ولی شده که مثلا الان یک بیتشو بگین 2 سال دیگه بیت دومشو؟
به کرات اتفاق افتاده، نه برای من، چون این تجزیسته در واقع تجربه جمعیه، بیشتر دوستان شاعر از همین جنس هم.
درست. خب من پرحرفی نکنم و از شما بخوام یک شعر دیگه بخونید تا
خواهش میکنم.
شما شعر طنز هم میگید، چرا از شعر طنزتون نمیخونید؟
من شعر طنز هم راستش کم و بیش میگم و خدمتتون عرض بکنم که نمیدونستم اینجا الان طنز میشه خوند و اگر من میآوردم بخونم، اگر اختیار دارین، اگر لطف بفرمایید من یک شعر عاشقانه بخونم که
بسیاری
برحال متناسب فضا هست. ای آن که چشمهای تو آیات رحمتند، ای آن که چشمهای تو آیات رحمتند، آیینه ها برای تو اسباب زحمتند. آن چشمهای پاک در این برزخ دروغ، آیینه تمام نمای صداقتند. این مردم سیاه در آن خانه سفید، تلفیق ماهرانه ای از نور و ظلمتند. آن چشمهای مست به اندازه هوشیار، در روزگار ظلم نماد عدالتند. خاموش و روشنند میان نبود و بود، روشنترین دلیل حضورند و غیبتند. عمریست در غیاب تو و چشمهای تو، این گرگ های شب زده دنبال فرصتند. آینه با خودت مبری روشنای محض، آینه با خودت مبری روشنای محض، آینه ها برای تو اسباب زحمتند. زنده باشید.
لذت بردیم امشب.
خواهش
برمون. چند تا کتاب شد کتاب های شما؟
کتاب های من 13 تا کتاب با حساب کتاب های طنز و مجموعه گزیده‌ای که کار شده 13 کتاب.
13 تا. و بیشترین چاپ مال کدوم کتابه؟
کتاب در حوزه آثار جدی من، کتاب نامه های کوفی که نزدیک 12,000 نسخش فروش رفته. در حوزه آثار طنز هم مجموعه به نام هی شعر ترنگی زد که اون هم 8,000 نسخه فروش.
اون نامه‌های کوفی چه گرافیک زیبایی هم داشت.
زنده باشی.
جلدش و اینا. آخرین کتاب چی بود که ما معرفی کنیم؟
آخرین کتابی که از من چاپ شده، چون در آستانه شب یلدا هستیم، عنوانش هست یلدا، که 2 سال پیش منتشر شد و نام دخترم هم هست یلدا، که من این عنوانو بر کتاب گذاشتم. یک بیت بود در اون سالها گفته بودم، بیت خیلی مشهوری شد، اما یک بیت این رو میخونم حالا چند در آستانه شب یلدا هستیم، که بله بمان که فلسفه این شب درازین است، که یک دقیقه تو را بیشتر نگاه کنم.
به به بسیار خوب. پیشا پیش بس یلداتون هم مبارک باشه. از شما هم خدافظی میکنم. تشکر میکنم که شنونده برنامه ما بودین. هفته آینده آخرین قسمت های پنجشنبه جمعه رو ببینید و بشنوید. من منصور زاویتیان این برنامه رو از رادیو ایران برای شما اجرا کردم. شب بخیر آقای بیوانکی. شب شما
زنده باشید. خدا نگهدار.